رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
استان خوزستان به علت داشتن ذخایر نفتی و موقعیت مهم خود، مخصوصاً شهر خرمشهر، به دلیل ارتباط با دریای آزاد، ثروت عظیمی را در خود نهفته دارد. خرمشهر در ساحل سمت راست رودخانه کارون، مکانی که این رود به اروند رود می‌پیوندد، واقع شده است. کارون با 855 کیلومتر طولانی‌ترین رود ایران است. در حد فاصل خرمشهر تا اهواز 18 کیلومتر طول دارد و به کارون سفلا موصول می باشد. این رود در 4 کیلومتری اروند رود به دو شعبه تقسیم می گردد. یک شعبه به نام بهمنشیر در شمال آبادان و به موازات اروند رود جاری است و به دریا می ریزد و شعبه دیگر به نام همان کارون است که به کانال عضدی نیز مربوط است. و این رود در جنوب خرمشهر جریان دارد و به اروند می‌ریزد. اروند رود از به هم پیوستن دجله و فرات در محلی به نام القرنه واقع در خاک عراق و انضمام رود کارون به آن در نوار مرزی تشکیل می‌شود. این رودخانه پس از عبور از بصره از کنار خرمشهر می‌گذرد و با کارون رودخانه خروشان و عظیم اروند را تشکیل می‌دهد و سپس به خلیج فارس می‌ریزد که در انتهای آن در عراق شهر مهم فاو است و در ایران آبادان و اروندکلان. به این ترتیب 81 کیلومتر از طول اروند به عنوان مرز مشترک ایران و عراق است. این رودخانه بستری مناسب برای کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیما شد و به آب‌های آزاد دنیا وصل می‌گردد و از اروند به خلیج فارس و سپس آب‌های آزاد دنیا. مهمترین بنادر این رودخانه عبارتند از بصره، خرمشهر، آبادان، خسرآباد و فاو. شهر خرمشهر با وسعتی قریب به 96 کیلومتر مربع در منطقه علیه جنوب غربی جلگه خوزستان قرار دارد و جمعیت آن قبل از وقوع جنگ تحمیلی 220 هزار نفر تخمین زده شده است. فاصله هوایی آن تا تهران 660 کیلومتر است و فاصله زمینی خرمشهر تا تهران 1001 کیلومتر، تا اهواز 128 کیلومتر، تا آبادان 15 کیلومتر، تا شرمچه 18 کیلومتر و تا بصره 54 کیلومتر است. خرمشهر به دلیل نزدیکی به منطقه استوایی از آب و هوای گرم برخوردار است. به همین علت با توجه به بالا بودن درجه حرارت در تابستان، شرایط زندگی در این منطقه دشوار است. اقتصاد خرمشهر قبل از انقلاب بر کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، صنایع ماشینی و دستی، حصیر بافی و عبابافی و بازرگانی استوار بود. بیشترین درآمد مردم از خرما بود. اشتغال در تأسیسات بندری خرمشهر و بازار صفا از جمله مشاغل مردم شده بود. خرمشهر را به عبارتی میتوان شهر نخل، پرنده و آب دانست، چون آب و نخل در این سامان پیوند دیرینه دارند. نخلستان های انبوه با صفا و سرسبز جلوه های زیبایی را از طبیعت تماشایی خوزستان در خرمشهر به نمایش گذاشته است. این نخلستان ها با آب کارون و اروندرود آبیاری می شود و بهترین نوع خرما از این نخل ها به دست می آید. پیشینه تاریخی خرمشهر. خرمشهر در سال 1227 هجری قمری مطابق با 1812 میلادی توسط عشیره کعب ایجاد شد. در زمان تأسیس قریه کوچکی به شمار می رفت، لکن به مرور زمان به بندری معتبر تبدیل شد. استان خوزستان تاریخ پرماجرایی را پشت سر گذاشته است. قوای بیگانه تا زمان وقوع انقلاب اسلامی سه بار این استان را مورد تعرض قرار دادند. نخستین بار در سال 1253 هجری قمری، 1837 میلادی، بخشی از خوزستان توسط قوای عثمانی اشغال شد. این وضعیت بیش از 3 سال طول کشید تا سرانجام با دخالت دو ابرقدرت وقت، روس و انگلیس، مناطق اشغال شده تخلیه گردید. 20 سال بعد در سال 1273 هجری قمری قوای انگلیس با حمله به خوزستان تا اهواز پیش رفتند که با میانجیگری فرانسه و انعقاد قرارداد صلحی در پاریس به این مسئله پایان داده شد. در جریان جنگ دوم جهانی نیز انگلیسی ها بار دیگر با تعرض به خوزستان، خرمشهر را به اشغال درآوردند تا بندر آن برای کمک رسانی به روس ها مورد استفاده متفقین قرار گیرد. این بار نیز چون گذشته، عنصر تعیین کننده در آزادی خرمشهر توافق قدرت های بزرگ و استحکاک و اشتراک منافع آنان بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خرمشهر برای بار چهارم سال 1359 شمسی اشغال شد. اما این بار اشغال آن به سادگی صورت نپذیرفت، زیرا در مقابل یورش دشمن مجهز به انواع سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین، جوانانی با حداقل تجهیزات به دفاع برخواسته بودند که نه تنها برای دفع تجاوزگر از میهن خود، بلکه برای اعتلاء و حفظ اعتبار و اقتدار اسلام و انقلاب اسلامی می جنگیدند. آنان که در دوران مقاومت، که در دوران آزادسازی خرمشهر چنان حماسه آفریدند که شاید با این مشخصات در پیشینه این مرز و بوم یافت نشود. خوزستان در بحران پس از انقلاب اسلامی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رژیم عراق تحرکاتی را علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. علاوه بر تحرکات مرزی، اقدامات گسترده‌ای در داخل به ویژه خوزستان در پشتیبانی از گروه‌های ضد انقلاب داخلی به عمل می‌آورد. در این میان، عرب زبان بودن بخشی از مردم این منطقه دستاویز مناسبی برای طرح جدایی خوزستان از ایران شده بود. به همین جهت عراق با گردآوری عناصر گروه منحل شده خلق عرب و همچنین برقراری ارتباطات گسترده با برخی از سران عشایر عرب به آموزش، تسلیح و تحریک آنان برای راه اندازی درگیری های منطقه‌ای و ایجاد زمینه جداسازی خوزستان مبادرت ورزید. عناصر گروه خلق عرب در ماهای اردیبهشت، خرداد و تیر 1358 علاوه بر درگیری مسلحانه به اقداماتی همچون ایجاد آشوب، بمب‌گذاری، ترور و سرقت سلاح و مهمات مبادرت می‌ورزیدند. این اقدامات چندان افزایش یافت که مردم شهر به سطوح آمدند و در تاریخ 23 تیر ماه 1358 به مراکز استقرار گروه‌های خلق عرب هجوم عناصر فعال ضد انقلاب بقیه را متواری کردند. حکومت عراق پس از فروکش کردن آشوب سازمان خلق عرب در خرمشهر همچنان به توطئه‌های خود در خوزستان ادامه می‌داد. علاوه بر اقداماتی نظیر انفجار و خرابکاری که به وسیله گروه‌ها و عناصر وابسته انجام می‌شد، تحریکات مرزی عراق از قبیل احداث استحکامات، شناسایی، نقل و انتقال و تجمع نیرو، حرکات ایزایی، آزمایشی و تخریبی و غیره به تدریج افزایش می‌یافت. این روند به 3 دوره زمانی از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان مرداد 1359، از اول تا 25 شهریور 1359 و از 26 تا 30 شهریور 1359 قابل تفکیک است. در تاریخ 26 شهریور 1359، رئیس جمهوری عراق صدام حسین در نطقی در مجلس این کشور با ملغا اعلام کردن قرارداد 1975 الجزایر و تأکید بر تغییر وضعیت روابط قانونی در شط العرب اروند رود به وضع قبل از مارس 1975 گفت: باید تمام حقوق تصرف شده به حاکمیت کامل عراق بازگردد. بعد از ظهر 31 شهریور 1359 خرمشهر زیر آتش سنگین ارتش عراق قرار گرفت. انبوهی از آتش خمپاره‌ها و توپ‌های دشمن روی شهر. همه غافلگیر شده بودند و حیران. شهر در آتش می‌سوخت و صدای انفجار لحظه‌ای قطع نمی‌شد. طولی نکشید که بیمارستان پر شد از انبوه مجروحان و شهدا. زنان و کودکان و سالخوردگان آواره بیابان‌ها و جاده‌ها شده بودند. مردم به خصوص جوانان روی به مسجد جامع و دیگر پایگاه ها آوردند تا برای مقاومت سازماندهی شوند. گروه های مقاومت به سرعت شکل گرفت و در محورهای هجوم جنگ و گریز شروع شد. آن طرف توپخانه، تانک، خمپارانداز، مسلسل های سنگین و قوای زرهی، این طرف تفنگ M1، G3، بطری های آتش‌سا و چند RPG. 34 روز مقاومت و تلاش در این وضعیت، اگرچه بسیاری از مدافعان خرمشهر را به کام شهادت کشاند، ولی دشمن را در دستیابی سریع به اهدافش و اشغال سه روزه خوزستان ناکام گذاشت. هرچند که خرمشهر خونین شد و به دست دشمن افتاد. روز 4 آبان سال 1359 را باید روز پایان حماسه خونین شهر نامید. حماسه‌ای که در 34 روز جلوه کرد، اما بیگمان فداکاری‌ها و ایستادگی تحسین برانگیز مدافعان خونین شهر در برابر ارتش متجاوز و مجهز به انواع جنگ‌افزارها در تاریخ و در خاطر انسان‌های حق‌جو و ظلم ستیز جاوید خواهد ماند. 4 آبان 1359 روز اشغال شهری است که مدافعانش طی 34 روز با نبرد و تلاش شبانه روزی کوشیدند با ادای تکلیف الهی خود دشمن را از گسترش تجاوز به ایران اسلامی بازدارند. خرمشهر اشغال شد، لیکن حماسه ها، ایستادگی ها و جانبازی های آفرید که اولا افتخاری بزرگ را در تاریخ این مرز و بوم به ثبت رساند، ثانیاً سبب گردید که دشمن بیش از این خطرپذیری نکند و طعم تصرف خوزستان و حتی آبادان را از سر بیرون کند و ثالثاً این مقاومت اعتماد به نفسی را برای اردوی خودی برمغان آورد که دستمایه رزمندگان برای بیرون راندن دشمن از سرزمین اسلامی ایران گردید. در حالی که اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهمترین برگ برنده این کشور برای وادار ساختن ایران به شرکت در هر گونه مذاکرات صلح تلقی می‌شد، آزادسازی این شهر می‌توانست سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامیش باشد. از این رو تنها عاملی که میتوانست موفقیت را نصیب یکی از طرفین دعوا نماید، سرعت عمل در اقدامات بود. به همین خاطر بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، در حالی که قوای ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت میشدند، به تمامی یگانهای تحت امر قرارگاه مرکزی کربلا دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا به شناسایی و طراحی عملیات بپردازند. تلاش برای تحریزی و اجرای عملیات بیت المقدس در موقعیت بسیار حساسی انجام شد. وضعیت داخلی کشور با انهدام بقایای ضد انقلاب به تدریج رو به بهبودی و ثبات پیش می‌رفت. اوضاع منطقه نیز به دلیل نگرانی آمریکا از نتایج ناشی از پیروزی ایران بر عراق به گونه آشکار و ملتهب بود. ضمن اینکه مناسبات اعراب و اسرائیل با آمادگی اسرائیل برای تهاجم به جنوب لبنان در وضعیت حساسی قرار داشت. در چنین موقعیت بیگمان نتیجه عملیات بیت المقدس برای ایران، منطقه و عراق بسیار سرنوشت‌ساز و تعیین کننده بود. زمینه اجرای عملیات بیت المقدس متأثر از نتایج سلسله عملیات‌های پیشین بود که با شکستن حصر آبادان آغاز شد و پس از آن نیز ادامه یافت. در طراحی عملیات، تهاجم از طریق عبور از رودخانه کارون و پیشروی به سوی مرز بین المللی و سپس آزادسازی شهر خرمشهر مد نظر گرفته شده بود و چنین استدلال می شد که حمله به جناح دشمن که عمدتاً به سمت شمال آرایش گرفته بود عامل موفقیت عملیات است. همچنین شکستن خطوط اولیه دشمن و عبور از رودخانه و گرفتن سرپل در غرب کارون تا جاده آسفالتی اهواز خرمشهر به عنوان اهداف مرحله اول و ادامه پیشروی به سمت مرز و تأمین خرمشهر به عنوان اهداف مرحله دوم تعیین شد. سازمان رزم عملیات بیت المقدس، قرارگاه مرکزی کربلا با فرماندهی مشترک سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، هدایت عملیات را با سه قرارگاه اصلی قدس، فتح و نصر و یک قرارگاه پشتیبان فجر بر عهده داشت. قرارگاه قدس، سپاه پاسداران تیپ‌های 31 عاشورا، 21 امام رضا، 37 نور و 41 سارندان. ارتش جمهوری اسلامی، لشکر 16 زرهی و تیپ مستقل 58 ذوالفقار. قرارگاه فتح، سپاه پاسداران، تیپ‌های 14 امام حسین، 8 نجف اشرف و 25 کربلا. ارتش جمهوری اسلامی، لشکر 92 زرهی و تیپ‌های مستقل 55 هوابرد و 37 زرهی. قرارگاه نصر، سپاه پاسداران، تیپ‌های 7 ولی عصر، 27 محمد رسول الله، 46 فجر و 22 بدر. ارتش جمهوری اسلامی، لشکر 21 حمزه و تیپ مستقل 23 نوحه. قرارگاه فجر، سپاه پاسداران، تیپ های 33 المهدی، 17 علی بن ابی طالب و امام سجاد. ارتش جمهوری اسلامی، تیپ 3 لشکر 77 پیاده. تیپ 30 زرهی سپاه پاسداران به عنوان احتیاط تحت امر قرارگاه مرکزی کربلا. استعداد دشمن، لشکر 5 مکانیزه، لشکر 6 زرهی، لشکر 3 زرهی، لشکر 9 زرهی، لشکر 10 زرهی، لشکر 11 پیاده، لشکر 12 زرهی، لشکر 7 پیاده. تیپ مستقل، تیپ مستقل 10 زرهی، تیپ های مستقل 109، 419، 416، 90، 417، 601، 602، 605، 606، 409، 238 و 501 پیاده. تیپ های 31، 32 و 33 نیروی مخصوص. و همچنین توپخانه های دشمن نیز از 530 غرز توپ در انواع مختلف تشکیل شده بود که به طور تقریبی عبارت بودند از 30 گردان. شناسنامه عملیات بیت المقدس. نام عملیات بیت المقدس، رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام. منطقه غرب رودخانه کارون و شهرستان خرمشهر. مدت دهم اردیبهشت تا سوم خرداد 1361. هدف آزادسازی شهرهای خرمشهر، هویزه و جاده اهواز خرمشهر، خارج ساختن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد و نیز جاده اهواز آبادان از برد توپخانه دشمن و تأمین مرز بین المللی. سازمان عمل کننده سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران.
به تمام یگانات ابلاغ خدا
مرحله اول عملیات. عملیات در بامداد دهم اردیبهشت 1361 با سه قرارگاه عملیاتی قدس، فتح و نصر به فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا آغاز شد و رزمندگان با عبور از کارون موفق شدند به جاده اهواز خرمشهر دست یابند. مرحله دوم عملیات. در این مرحله که در ساعت 22:30 روز 16 اردیبهشت 1361 آغاز شد، رزمندگان قرارگاه‌های فتح و نصر در محور حسینیه به نوار مرزی رسیدند. بنابراین دشمن مجبور شد از حویزه و جفیر عقب نشینی کند. مرحله سوم عملیات. مرحله سوم در ساعت 22 روز 19 اردیبهشت 1361 آغاز و هرچند تلفات و خسارات سنگین بر دشمن وارد آمد، لیکن هوشیاری و تمرکز نیروهای عراقی در خطوط پدافندی موجب شد رزمندگان نتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند. مرحله چهارم عملیات. در این مرحله از عملیات که با سه قرارگاه عملیاتی فجر، فتح و نصر در ساعت 22:30 روز 1 خرداد 1361 آغاز شد، قرارگاه نصر توانست جاده خرمشهر شلمچه را مسدود کند و قرارگاه فجر نیز موفق شد ضمن تأمین پل نو در محور نهر عرایض نیروهایش را به اروند برساند. در این میان قرارگاه فتح به دلیل حساسیت و هوشیاری فوق‌العاده دشمن موفق نشد به اهداف مورد نظر دست یابد. دشمن برای از محاصره خارج کردن نیروهایش در اطراف نهر عرایض و پل نو از سمت غرب شلمچه و شرق خرمشهر پاتک‌های شدیدی را آغاز کرد، لیکن با مقاومت یگانهای خودی مستقر در منطقه مزبور این پاتک‌ها به شکست انجامید. سپس نیروهای دشمن مستقر در شمال شرقی خرمشهر برای دفاع هرچه بهتر از شهر به داخل شهر فرا خوانده شدند. پس از این عقب نشینی نیروهای عراقی در حالی که با کمبود آب، غذا و مهمات مواجه بوده و در نتیجه مقاومت خود را بی تأثیر می دانستند، صبح روز 3 خرداد 1361 حلقه محاصره خرمشهر تنگ تر شد و انبوه نیروهای دشمن که 2 روز محاصره در هوای گرم طاقتشان را به سر آورده بود مقاومت را بی تأثیر دانستند و با خروج از مواضع خود در تمام شهر در چند ستون طولانی و کنار هم به سوی پلیس راه آمدند و در حالی که تکبیر می گفتند و شعار الموت لصدام و دخیل الخمینی سر می دادند خود را تسلیم کردند. به این ترتیب خرمشهر که پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاریخ 4 آبان 1359 اشغال شده بود، بعد از 575 روز و طی 25 روز عملیات در ساعت 11 صبح روز 3 خرداد 1361 آزاد شد و خط پدافندی مناسبی از طلایه تا کوشک و شلمچه و حاشیه شمال اروند برقرار گردید. همچنین در این عملیات که به آزادسازی 5038 کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده انجامید، حویزه، پادگان حمید و جاده اهواز خرمشهر نیز آزاد شد و در اختیار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در این عملیات 19,000 تن از نیروهای عراقی اسیر و 16,000 تن دیگر کشته و یا زخمی شدند. همچنین 550 دستگاه تانک نفربر، 50 دستگاه خودرو، 10 قبض توپ، 53 فروند هواپیما و 3 فروند هلیکوپتر دشمن نیز در این عملیات منهدم شد. فتح خرمشهر موجب انفعال ارتش عراق شد، به گونه ای که نظامیان عراقی تا مدت زیادی نتوانستند از لاک دفاعی خود خارج شوند. عملیات بیت المقدس موجب شد تا کشورهای عرب منطقه به تقویت مالی و نظامی عراق مبادرت ورزند. در جریان آزادسازی خرمشهر و مراحل مختلف عملیات، سخنان ضد و نقیضی از خبرپراکنی استکبار برای تضعیف روحیه مردم ایران به کار گرفته شد که فتح خرمشهر خط بطلان بر تمام این توطئه‌ها زد. گوشه‌هایی از این خبرپراکنی و رسوایی‌های استکبار را شاهد باشیم. رادیو آمریکا: پرزیدنت صدام از کمک اردن در جنگ علیه ایران قدردانی کرد. ایالات متحده جانبداری خود را از عراق افزایش داده است. رادیو دولتی انگلیس: موفقیت ایران در جنگ عراق امکان پیروزی نهایی ایران را بیش از پیش محتمل ساخته است. پیروزی که در صورت تحقق نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان عرب به طور کلی را برخواهد انگیخت. بی بی سی چند روز قبل از فتح خرمشهر: طبق گزارشات سربازان عراقی مواضع دفاعی مستحکمی را در اطراف خرمشهر ایجاد کردند. بنابراین هنوز زود است که از پیروزی قریب الوقوع ارتش ایران صحبتی به میان آید. رادیو آلمان: صدام حسین با سرمشق گرفتن از قهرمان تاریخی قصد داشت جهان عرب را از خطر رژیم مذهبی و متعصب ایران برهاند. موفقیت این عملیات حاصل فداکاری همه رزمندگان شرکت کننده و از جانگذشتگی حدود 6000 شهید و 24000 مجروح می باشد. متن پیام امام خمینی به مناسبت آزادسازی خرمشهر، 3 خرداد 1361. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب با یقین به آن که من نصر الا من عند الله از فرزندان اسلام و قوای سلحشور مسلح که دست قدرت حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیت الله الاعظم ارواحنا لمقدم الفدا را از چنگال گرگان آدمخوار که آلتهایی در دست ابرقدرتان خصوصا آمریکای جهانخوارند بیرون آورد و ندای الله اکبر را در خرمشهر عزیز تنین انداز کرد و پرچم پر افتخار لا اله الا الله را بر فراز آن شهر خرم که با دست پلید خیانتکاران قرن به خون کشیده شده و خونین شهر نام گرفت، تشکر می کنم و آنان فوق تشکر امثال من هست. آنان به یقین مورد تقدیر منجی بشریت و برپا کننده عدل الهی در سراسر گیتی روحی لتراب مقدم الفدا می باشند. آنان به آرم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مفتخرند.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir